شنونده های عزیز و گرامی، وقت شما عزیزان بخیر باشه. انشاءالله با امید این که شهدای عزیز ما به یاد ما باشند، ما هم به یاد شهدای عزیز برنامه لاله های غریب را تقدیم شما عزیزان میکنیم.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام درود بر یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه لاله های غریب را تقدیم شما عزیزان شنونده می کنیم. انشاءالله که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. خب شما دوستان میدونین که در برنامه لاله های غریب با معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس میپردازیم. در 8 سال جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق بر جمهوری اسلامی ایران، خب افراد زیادی در این جنگ حضور داشتن، جنگیدن، خون دادن، اسیر شدن و خیلی ها هم مجروح شدن و این روزها در شرایط بسیار سختی ممکنه که به خاطر او مجروحیت ها زندگی بکنن. بخشی از رزمندگانی که در جبهات حق علیه باطل در 8 سال جنگ تحمیلی حضور داشتن، رزمندگان افغانستانی بودند که در این جنگ حضور پیدا کردند و بخشی از این رزمندگان به شهادت رسیدند که گفته میشه بین 2 تا 3 هزار نفر از افغانستانی هایی که در جنگ حضور داشتن و فیض شهادت نائل آمدند. در برنامه های گذشته لاله های غریب بخشی از شهدای افغانستانی دفاع مقدس را خدمت شما دوستان معرفی کردیم. این هفته هم میخواییم که به یکی دیگر از شهدای افغانستانی دفاع مقدس بپردازیم، شهیدی که در ولایت بلخ به دنیا آمده، در زمان تجاوز ارتش سرخ شوروی به افغانستان با متجاوزین مبارزه میکنه برای فراگیری آموزش های نظامی و جمهوری اسلامی ایران سفر میکنه و در نهایت هم همین جماندگار میشه، در جبهه ها حضور پیدا میکنه و در انتها به شهادت میرسه. مثل هفته های گذشته این هفته هم میخواییم که از صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی استفاده بکنیم در معرفی شهید سید محمود موسوی. خب ما را همراهی بفرمایید. اولین بخش صحبت‌های جناب آقای محمد سرور رجایی را می‌خوایم تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم.
شهید سید محمود موسوی، شهید افغانستانی دفاع مقدس است که در قلعه سلطان خواجه ولایت باستانه بلخ به دنیا آمده. این شهید بزرگوار درس های مقدماتی رو در زادگاهش فرا میگیرد و بعد از مدتی در حوزه علمیه جعفری که در آن مکان به پای مشهد معروف بوده ثبت نام میکند و مدتی درس میخواند. در زمان داوود خان به عسکری میره. زمانی که به عسکری میره خب متاسفانه کودتای کمونیستی صورت میگیره. در جریان کودتای کمونیستی ایشان در اردوی نظامی افغانستان بوده. بعد از کودتای کمونیستی سید محمود موسوی را مسئولین وقت به غند کوهی اسمار میفرسته. وقتی که شهید سید محمود موسوی با جمعی از دوستانش در غند کوهی اسمار که یکی از نقطه های بسیار سخت و طاقت فرسایی بوده برای زندگی، برای سربازی، تصمیم میگیرن که کاری بکنن این غند سقوط بکنه، به دلیل اینکه آنها آشنایی پیدا میکنن و میفهمن که حکومت کمونیستی به ضرر مردم افغانستان، به ضرر ملت افغانستان و به ضرر افغانستان هستن. بعد از تصمیم گیری با دوستانش در یک عملیات غافلگیرانه از غند کوهی اسمار فرار میکنند با تمام تجهیزاتی در دست داشته و تجهیزاتشان را میارن برای مجاهدینی که در آن ساحه مستقر بودن تحویل میدهن که همین امرم باعث میشه غند کوهی اسمار یک مدت سقوط بکند. بعد از آن با نامه‌ای که میگیرند مسئولین آنجا، مثلا جهادی آن منطقه، ایشان را به احزاب جهادی پاکستان معرفی میکنند و در پاکستان اینا دوباره تجهیزات نظامی کاملتری میگیرند برای جهاد در برابر روس‌ها. عازم زادگاهش ولایت بلخ میشه. مدت در بلخ زندگی میکنند و با توجه به این که در آنجا آموزش های کمتری دیده، برای پیشرفت آموزش های نظامی بهتری راهی جمهوری اسلامی ایران میشه که به این امید آموزش های نظامی بهتری را یاد بگیره، ببینه تا بتواند در افغانستان مصدر خدمتی برای مجاهدان افغانستانی شود.
خب این بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود در معرفی شهید سید محمود موسوی، اینکه کجا به دنیا آمد و چه اقداماتی در زمان تجاوز ارتش سرخ شوروی به افغانستان انجام داد، چطور با مجاهدین همراه شد، چرا به جمهوری اسلامی ایران سفر کرد. اینها حرفایی بود که در صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی در بخش اول صحبت‌هایشان در ارتباط با شهید سید محمود موسوی شنیدید. اما بخش دوم صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی در ارتباط با شهید سید محمود موسوی اختصاص داره به این موضوع که چطور میشه که این شهید بزرگوار راه جبهه های حق علیه باطل در دفاع مقدس را در پیش میگیره و عملاً حضور پیدا می کند در جبهه های جنگ ایران با رژیم بعثی عراق. لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
وقتی که به ایران می رسند ساکن مشهد شده و بعد از مدتی در پایگاه بسیج محل ثبت نام می کند و آموزش های نظامی را که می بیند راهی شهرهای غربی ایران به کردستان اعزام می شود. چند مدتی یا حدوداً 7-8 ماهی در جبهه های خط اول استان کردستان دشوارات های بسیاری از خود به نمایش میگذارد. حتی در مسابقه داخلی که در بین رزمندگان در آن منطقه در فرصت اتفاق افتاده بوده در ارتباط کوهنوردی، در ارتباط تیراندازی با موضوع RPG زنی، با توانمندی زیادی که شهید سید محمود موسوی داشته در سه بخش در جبهه در منطقه کردستان سرافرازانه جمله نفرات برتر شناخته میشه که مورد تشویق فرماندهان جبهه قرار میگیرند. بعد از پایان خدمتش شهید سید محمود موسوی این بار به مشهد باز نمیگردد، میآید به تهران. به تهران می آید و برای این که بتواند برای خانوادهش که در افغانستان هست خرچی یا هزینه کمکی ارسال بکند، مدتی در منطقه قزوین در کارگاه های آجرپزی یا کوره های آجرپزی مشغول به کار می شود. اما چون علاقه زیاد به جبهه و جنگ داشته، فرمان حضرت امام رو باز هم می شنود که هیچ فرقی برای رزمندگان نیست که چی در جنگ ایران بجنگد چی در جنگ افغانستان، دوباره تصمیم می گیرد که راهی جبهه ایران شود، دوباره ثبت نام می کند و این بار به منطقه جنگی جنوب ایران اعزام می شود. همزمان با حضور سید محمود موسوی در جبهه جنوب عملیات اتفاق می افتد. در عملیات بعد از این که روزخانه اروند راهی باز می شود و رزمندگان اسلام می تواند با عبور از روزخانه اروند به منطقه فاو یورش ببرند، شهید سید محمود موسوی هم در این جمع با جمعی از یاران خود وارد منطقه فاو می شوند. در یک نبرد نابرابری که در آنجا اتفاق می افتد که همزمان عراقی ها به شکلی پاتک می زنند بالای رزمندگان اسلام، فرمانده بالا سر سید محمود موسوی که در فاصله 100 متر و 150 متر جلوتر بوده دچار مجروحیت می شه به واسطه ترکش بمب، سید محمود موسوی به نجات فرمانده خود می شتابد. همزمانی که به دنبال نجات فرمانده خود بوده، به تاریخ 23/11/1364 در منطقه فاو به درجه رفع شهادت می رسند.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم، برنامه لاله های غریب را تقدیم شما دوستان میکنیم. امیدواریم که از برنامه ما تا اینجا استفاده کرده باشید. شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و همینطور که عرض کردم میتونین که سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقاداتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. حتما برای ما بنویسید که برنامه های لاله های غریب که تقدیم شما عزیزان شنونده شده چقدر مورد استفاده شما قرار گرفته و اینکه ما چه نکاتی دیگه ای را باید رعایت بکنیم که این برنامه ها برنامه های پربارتری باشه و بتونه که بیشتر مورد استفاده شما دوستان شنونده قرار بگیرن. همینطور میتونین با سایت ما سری بزنید، مطالب متنوعی روی سایت هست، از جمله آرشیو برنامه های پخش شده رادیو دری روی این سایت هست. یعنی اینکه شما اگر بخواید که برنامه های قبلی لاله های غریب را بشنوید، میتونید که از روی این سایت پیدا بکنید و گوش بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونین در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم با ما بپیوندید. @radiodari_mashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و شما دوستان از این طریق هم میتونید که ما را پیگیری بفرمایید. همچنان ما را همراهی بفرمایید با برنامه این هفته لاله‌های غریب. خب تا اینجای برنامه دو بخش از صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما دوستان شنونده کردیم. شهیدی که این هفته معرفی می‌کنیم، شهید سید محمود موسوی هست که متولد ولایت بلخ افغانستان هست اما در دفاع مقدس ایران به شهادت می‌رسد. در این دو بخش مرحوم محمد سرور رجایی اطلاعات خوبی را در ارتباط با شهید سید محمود موسوی با ما و شما منتقل کردند، اینکه کجا دنیا آمدند، در زمان تجاوز ارتش سرخ شوروی به افغانستان چه اقداماتی را انجام دادند، چرا به جمهوری اسلامی ایران سفر کردند و چی شد که در جبهات حق علیه باطل در جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران حضور پیدا کردند، چه اقداماتی در جبهه ها انجام دادند و چه ویژگی ها و مشخصاتی این شهید بزرگوار داشتند در زمانی که در جبهه حضور داشتند. اما میخواییم که بخش پایانی صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم در ارتباط با معرفی شهید سید محمود موسوی.
دوستان سید محمود موسوی روایت میکنند که در عملیاتی که یک بار در کردستان اتفاق افتاد، در یک عملیات جمعی از همرزمان ایرانی سید محمود موسوی در محاصره دشمنان بعثی قرار می گیرند و نزدیکترین کس هم به آنها سید محمود موسوی بوده که با رشادت بسیار و بی‌نظیر در یک عملیات متحورانه با RPG-7 به تنهایی به طرف آنها می رود و با انهدام یک فروند از تانک های زرهداری که آنجا بوده آنها را در محاصره شدید قرار داده بوده از بین می برد و خوشبختانه موفق می شود که کاری که اصلا در ذهن تصور انجام دادنش ممکن نبوده شهید سید محمود موسوی انجام بدهد و آنها را نجات بدهد. رشادت های بسیاری از این شهید در صفحات خاطره ذهن دوستانش باقی مانده است و یادش گرامی باد و راهش پر از زهره.
خب این هم بخش پایانی صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود که صحبت‌های خوبی در ارتباط با شهید سید محمود موسوی مطرح کردند جناب آقای محمد سرور رجایی، که در برنامه‌های گذشته لاله‌های غریب هم ما از صحبت‌های این بزرگوار استفاده کردیم در معرفی شهدا و این هفته خب صحبت‌هایشان در ارتباط با معرفی شهید سید محمود موسوی شنیدیم. ما در لحظات پایانی برنامه امروز لاله‌های غریب هستیم و آرزو می‌کنیم و امیدواریم که شما دوستان شنونده از برنامه ما به اندازه کافی استفاده کرده باشید. یک بار دیگه خدمت شما عرض می‌کنیم که حتما سوالاتتون، پیشنهاداتتون و همینطور انتقاداتتون مطرح بفرمایید. حتما بر ما بنویسید که چقدر این برنامه‌ها مورد توجه شما دوستان شنونده قرار گرفته و اینکه ما چه نکاتی را باید رعایت بکنیم که این برنامه‌ها بیشتر مورد استفاده قرار بگیره و برنامه‌های پربارتری باشه. 0794 717 1 7144 در افغانستان و 3800 226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه این هفته لاله‌های غریب. تا هفته دیگر و برنامه دیگر و معرفی شهید دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
اللهم عجل لولی کلفرج. شنونده های عزیز و محترم، در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه منجی باشید.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان همگسار باز آید.
تا به پرده نشین، تا به چه انتظار.
منجی
اشتاب منجی عالم، اشتاب روح عدالت، اشتاب نور الهی به جهان کفر و ظلام.
بنام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این برنامه برخی از نشانه های غیر قطعی ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف را مرور می کنیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید.
بهترین رفیق روزگار من سلام.
دوستان، آن دست از نشانه های غیر حتمی ظهور که ناخوشایند و خسارت بار و بعضن هولناک هستند، برخی نتیجه عمل کرد انسان ها و بعضی دیگر نیز حوادث غیر منتظره طبیعی هستند. در میان این نشانه ها از موجودی وحشتناک، فریبکار و بیرحم به نام دجال نام برده شده است. در آموزه های آخر الزمانی مسیحیت نیز از او تحت عنوان ضد مسیح یاد شده که به باور مسیحیان توسط حضرت عیسی علیه السلام نابود می شود. در اسلام نیز برخی احادیث نشندان معتبر دجال را به عنوان فردی با ظاهر بسیار عجیب، تنومند و بلند قد و دارای چهره ترسناک می دانند. او با نیرنگ و دروغ و فتنگری آشوب و جنگ های بزرگی در جهان برپا می کند. دوستان، در این لحظه صحبت های حجت الاسلام و المسلمین عالی را در این مورد با هم مشنویم.
مرحوم شهید صدر یک کتابی داره به نام موسوعه الامام المهدی، 4 جلد، شهید سید محمد صدر. تو اون کتاب موسوعش یه بحثی در رابطه با دجال داره که تو روایات شیعه و سنی نقل شده. به خصوص اهل سنت بیشتر نقل کردن که دجال که پدیده ایست که در آخر الزمان میاد و همه رو درو میکنه کیه؟ چیه؟ در روایات ما هست دجال موجودی است یک چشم که از مادری یهودی به دنیا میاد. قضاش به اندازه کوهه. فتنه و فساد شرق و غرب عالم رو میگیره و فریادش انا ربکم الاعلاست. فریاد خدایی سر میده. شهید صدر میگه دجالی که اهل بیت به ما خبر دادن الزاماً یک انسان نیست که یه چشم وسط پیشونیش باشه تو باورت بشه. مگه حتما دشمن دین، دشمن خدا، دشمن اهل بیت باید ناقص الخلقه باشه؟ یعنی چی یه چشم بودن خصوصیتی نداره؟ از قرائن روایی برمیاد که دجال اصلا انسان نیست، بلکه یک فرهنگ فاسدی است که در آخر الزمان تولید میشه، فرهنگ استکبار که معیارهاش معیارهای الهی نیست، معیارهای نفسانی است و اون فرهنگ فاسد همه جا رو میگیره و تمام این علائمی که تو روایات اهل بیت گفتن داره. اولا یک چشمه، یعنی اون فرهنگی که تولید میشه فقط چشم دنیایی داره، چشم مادی داره، چشم ملکوتی و الهی و آخرتی نداره. از مادری یهودی به دنیا میاد، یعنی فرهنگ یهودی ها تولیدش میکنه. قضاش به اندازه کوهه، یعنی اینکه این فرهنگ برای اینکه تولید بشه میلیاردها باید خرجش بکنن، هزینه انبوه برایش باید بدن. این کار رو هم میکنن، ابا ندارن که یه فیلم میسازن برای اینکه ایران رو خراب بکنه، فیلم مثلا 300 میلیون ها دلار بر، مثل ماها که نیستن که بلد نباشن کارو فرهنگی بکنن. دجال چهارمین علامتش اینه که فتنه و فساد شرق و غرب عالم رو میگیره و پنجمین علامتش اینه که فریادش انا ربکم الاعلاست، فریاد خدایی سر میده. با این احتمال بسیار منطقی و معقولی که شهید صدر داده، دجال امکان داره بیاد یا نه؟ امکانش که چی؟ اصلا هیچی بسا سر بلند کرده و اومده.
این احادیث ظهور دجال را از نشانه های آخر الزمان و قبل از وقوع قیامت دانستند. بنابراین ظهور او به عنوان یکی از علائم غیر حتمی ظهور امام زمان تقریبا منتفی است. همانطور که قبلا هم گفتیم، یکی از نشانه های حتمی ظهور حضرت مهدی ندای آسمانی در ماه رمضان است. اما در سخنان امامان و جانشینان رسول خدا، از صحیحه ها یا نداهای دیگری نیز یاد شده که نشانه های قطعی ظهور نیستند. از جمله آنها دو صحیحه در ماه رجب قبل از ظهور و دیگری به هنگام قیام صاحب الزمان می باشد. از دیگر علائم غیر حتمی زمین لرزه های متعدد در سال ظهور است. از جمله زمین لرزه شدیدی در سوریه رخ می دهد که تلفات بسیاری بر جای می گذارد و زلزله دیگری در نزدیکی دمشق پایتخت این کشور روی می دهد که شهری به نام جابیه را فرو می برد و دیوار مسجد اموی را در این شهر ویران می کند. همچنین زلزله موجب تخریب بصره در عراق و شهر ری در ایران می شود. این بلایای بزرگ قبل از شورش و طغیان سفیانی به وقوع می پیوندد. از دیگر نشانه های غیر حتمی ظهور می توان به قحطی های بزرگ و شیوع طاعون، ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی در زمان غیر عادی در ماه رمضان و جاری شدن سیلی بزرگ در شهرهای نجف و کوفه در جنوب عراق اشاره کرد. برخی نشانه های قبل از ظهور مربوط به جنگ ها، شورش ها و فتنه هاست. به طور کلی در این دوران نزاع و درگیری در شام، سوریه، اردن، فلسطین و لبنان فعلی، عراق و بخشی از ایران فراوان است. همچنین شخصی از سوی کشور مصر و سوی شام لشکرکشی می کند. ورود سپاهیانی از غرب در حمایت از یهودیان حادثه مهم دیگری است که قبل از قیام امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف روی می دهد. وقوع جنگی بزرگ میان دو سپاه غیر عرب نیز از نشانه های غیر حتمی ظهور است. از دیگر نشانه های این حادثه بزرگ می توان به مرگ پادشاه منطقه حجاز به نام عبدالله اشاره کرد که پس از آن این حکومت رو به تشتت و ضعف می رود. همچنین در حدیثی از مسخ و دگرگون شدن عده‌ای از مردم به صورت شادی و خوک به علت تعریف و بدعت‌گذاری در دین سخن گفته شده است. گسترش فراوان فساد و بی‌بندوباری جنسی و اخلاقی نیز از نشانه‌های قبل از ظهور است. البته همان گونه که گفته شد، تحقق این نشانه‌ها در دوران قبل از ظهور حضرت مهدی قطعی نیست. همچنین با وقوع برخی حوادث مانند جنگ ها، بلایای بزرگ طبیعی، گسترش فقر و فساد و تبعیض و مانند آنها نمیتوان ظهور را قطعی دانست، بلکه احتمال آن افزایش می‌یابد که البته موجب امیدواری و دلگرمی منتظران است. این وقایع زمانی که نشانه های حتمی ظهور یعنی ندای آسمانی در ماه رمضان، شورش سفیانی، قیام یمانی، فرو رفتن زمین در بیدا و قتل شخصی پارسا در مسجد الحرام و وقوع پیوندد، نوید دهنده پایان انتظار بشر برای داشتن زندگی صلح آمیز و سرشار از عدالت و معنویت خواهد بود.
بیقرار یک دنیا برا دیدن سلاله زهرا، گل آخر باغ اسمت، لبخندش دار تماشا، میخونن آسمونا.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز منجی رسیدیم. تشکر که با ما بودین. امیدواریم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار گرفته باشه. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/ نشانی اینترنتی ماست و @radio در مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر، شما را به خداوند مهربان می سپاریم. بدرود.
شد مولای مسیحا ابا صالح
شیره تاها به شب دل اهل عالم میتاب مهر سامرا میخونن آسمون.
شنونده های محترم وقتتان بخیر باشه، انشاءالله برنامه منجی را میشنیدید، اما اکنون از شما دعوت میکنم شنونده مجله اقتصادی این هفته باشید.
کارخانه ی توباهن فقیری در کابل با ارزش 10 میلیون دلار
همه جامعه جانی همه سازمان ملل است فعلا که نرخ بیکاری و نرخ اشکالات اقتصادی را در افغانستان فوق العاده
همه کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارند که با ارزهای بین المللی معاملات و معادلات را انجام بدن.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه با تأکید بر تکمیل پروژه های نیمه‌کاره در افغانستان، گزارش مؤسسه آمریکایی در مورد بحران اقتصادی در افغانستان و واکنش طالبان به آن، تأثیر گسترش روابط تجاری و اقتصادی ایران و افغانستان در اقتصاد دو کشور و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. وزارت مالیه و بانک مرکزی افغانستان تحت حاکمیت طالبان اعلام کردند سیستم جدید پرداخت‌های بین بانکی ACSS افتتاح شده است. با شروع کار این سیستم، بانک مرکزی افغانستان با دیگر سیستم‌های بانکی و خدمات پولی که از قبل در وزارت مالیه فعال شدند وصل می‌شود که این امر در ایجاد تسهیلات کاری مؤثر خواهد بود. همچنین این سیستم در جمع‌آوری عواید ملی توسط وزارت مالیه، اجرای معاش کارمندان دولتی و ارتباطات بین بانکی مؤثر است. باشندگان تخار از وضع مالیات بیشتر و نحوه جمع‌آوری آن از سوی حکومت طالبان انتقاد می‌کنند. شماری از باشندگان تخار می‌گویند جدا از اینکه حکومت مالیات بیشتری را برای آنان وضع کرده، شیوه پرداخت آن را نیز تغییر داده که این روند آنان را با چالش مواجه کرده است. پیش از این هم آنان از وضع مالیات بیشتر انتقاد کرده و گفته بودند که حکومت به آنکه سرمایه آنان را سنجش کند، برای آنها مالیات سنگین وضع کرده که آنان را متضرر می‌کند. در سال جاری بیش از 48 هزار تن انار از قندهار به خارج از افغانستان صادر شده است. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری قندهار اعلام کرد صادرات این میزان انار 20 میلیون دلار برای افغانستان ارزآوری داشته است. کشورهای پاکستان و هند مهمترین مقصد صادرات انار قندهار هستند. مسئولان کشور ژاپن در نظر دارند پروژه‌های نیمه‌کاره آن کشور در افغانستان را تکمیل کرده و در اختیار مردم قرار دهند. دعوت می‌کنم گزارش همکارم قریشی را بشنوید در این زمینه از کابل.
ژاپن تصمیم دارد تا پروژه‌های نیمه‌کاره‌اش را در افغانستان تمام کند. مولوی زاکر رئیس عمومی دفتر معاونیت سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان با تاکایو تانیموتو معاون سفارت ژاپن در کابل و هیئت همراهش دیدار نمود. در این دیدار معاون سفارت ژاپن از تداوم کمک‌های کشورش به افغانستان اطمینان داد و گفت که ژاپن اراده دارد که پروژه‌های نیمه تمامش را در افغانستان تکمیل نماید. و همچنان از آغاز شماری از پروژه‌های دیگر عمرانی در افغانستان از سوی ژاپن خبر داد. معاون سفارت ژاپن در خصوص منع و از بین بردن مواد مخدر در افغانستان ابراز خرسندی کرد و گفت که آنان واقعیت‌های موجود در افغانستان را با جهان شریک نمودند. مولوی زاکر رئیس دفتر معاونیت سیاسی ریاست الوزرا از کمک‌های بشردوستانه ژاپن به افغانستان تشکر کرد و اضافه نمود که امارت اسلامی در زمینه معارف، صحت و سایر امور زیربنایی نیازمند کمک‌های کشور شماست. ساکر فعالیت‌های سفارت ژاپن در افغانستان را مهم خواند و خاطر نشان کرد که امارت اسلامی با تمام کشورهای جهان خواستار تعامل مثبت و مناسبات نیک می باشد. گفتنی است که ژاپن یکی از کشورهای قوی کمک کننده به افغانستان می باشد و یک پروژه بسیار مهم را در شرق افغانستان کامورا برای انداخت که این پروژه تا هنوز تکمیل نگردیده است.
هزینه پروژه افغان ترانس که پاکستان را از طریق افغانستان به کشورهای آسیای میانه متصل می‌کند، 7 میلیارد دلار برآورد شده است. گزارش همکارم سلطانی را بشنوید در این خصوص از کابل.
7 میلیارد دلار هزینه ساخت پروژه راهن افغان ترانس، پروژه‌ای که از افغانستان می‌گذرد و پاکستان را با آسیای میانه وصل می‌کند. اخیراً مقام‌های سه کشور، ازبکستان، افغانستان و پاکستان، تفاهم نامه ای را در اسلام آباد به منظور تطبیق این پروژه راهن که از مزار شریف آغاز الی بندرگاه ترخم ختم می شود به امضا رسانیدند. خبرگزاری ملی ازبکستان به نقل از مقام های این کشور و مقامات افغانستان و پاکستان گزارش داده که هزینه پروژه افغان ترانس حدود 7 میلیارد دلار برآورد شده است. شاکر یعقوبی آگاه مسائل اقتصادی در این باره می گوید.
پروژه افغان ترانس بستر انگارایی تجارتی و اقتصادی بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی را فراهم خواهد کرد. بلند رفتن سطح درآمدزایی و سطح صادرات مواد معدنی افغانستان، اتصال پاکستان به آسیای مرکزی و دسترسی ازبکستان به آب‌های آزاد از مزایای مهم اقتصادی است که این پروژه بعد از خواهد آمد. از دید اقتصاد استراتژیک این پروژه میتونه توجه قدرت‌های بزرگی مثل چین، اتحادیه اروپا و ترکیه را جلب کنه و روی این پروژه در منطقه با هم رقابت داشته باشند.
پروژه افغان ترانس خوشبینی‌ها را در افغانستان نیز با وجود آورده است. شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله فهیم چکری بر این باورند که تطبیق این پروژه روابط اقتصادی افغانستان را با کشورهای منطقه گسترش خواهد داد.
برآورد خطاهن افغان ترانس که در حدود 7 میلیارد دلار تخمین شده، در صورتی که ما بتانیم خطاهن را پروژه را در افغانستان عملی بکنیم و از طریق خطاهن افغانستان با جهان وصل شود، در انتقال اموال تجارتی در بخش ترانسپورتیشن ما میتونیم که بسیار هزینه ها را پایین بیاریم و برای ارزان تمام شدن اموال و کالاهای تجارتی در داخل افغانستان میتونه که یک گام مثبت باشه به خاطر بهبود وضعیت تجارتی و گسترش روابط اقتصادی.
از سوی هم در نشست سه جانبه میان افغانستان، ازبکستان و پاکستان در اسلام آباد، مقامات این سه کشور توافق کردند که حمل و نقل چندوچی را در امتداد دهلیز افغان ترانس توسعه دهند، هزینه های حمل و نقل را کاهش دهند و حمل و نقل محموله را ساده کنند و ساخت خط آهن را از طریق افغانستان تسریع بخشند. همچنان گفتنی است که پیش از این مصرف ساخت خط آهن افغان ترانس با طول 573 کیلومتر بیش از 4.5 میلیارد دلار برآورد شده بود.
انستیتوت صلح آمریکا با ارائه گزارشی در مورد اوضاع افغانستان اعلام کرده که با قطع کمک‌های بشردوستانه این کشور بار دیگر با بحران مواجه شده است. گزارش همکارم سلطانی را در این زمینه هم بشنوید.
انستیتوت صلح آمریکا با نشر گزارشی گفته اقتصاد افغانستان در لبه پرتگاه قرار دارد. این انستیتوت گفته است افغانستان اکنون با پایان یافتن کمک‌های بشردوستانه با بحرانی دوباره مواجه شده و با گذشت بیش از 2 سال از حکومت طالبان، افغانستان همچنان یکی از فقیرترین کشورهای جهان با برخی از بالاترین نیازهای بشردوستانه است و بیشتر خانواده‌های افغان برای تأمین امنیت نیازهای اولیه خود با مشکل مواجه هستند. سید مسعود آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
نمیشه که آدم کمک های ملل متحده به خصوص در 2 سال و تا پیشتر از او در افغانستان نادیده بگیره. در 2 سال گذشته کمک های ملل متحد بود که در حقیقت از یک فقر شدید جلوگیری کرد، با وجود که فقر تا اندازه افزایش یافت، ولی مسئله کمک‌های غذایی و مسئولیت غذایی با وجود که طرز عمل فوق العاده کنه دارن و زیاد مانند که باید کمک شوه و کارایی داشته باشه کارایی نداشت، ولی هیچگاه چشم پوشی نمیشه.
همچنان در بخشی از این گزارش آمده است که با ممنوعیت اخیر فعالیت آرایشگاه‌ها توسط دولت 60,000 زن شغل خود را از دست دادند و به طور کلی جلوگیری و محرومیت کار زنان مشکل جدی دیگر برای اقتصاد افغانستان می باشد. همچنان در این گزارش گفته شده که ممنوعیت کشت خشخاش توسط دولت بدون برنامه معیشتی جایگزین برای دهاقین درآمد آنها را بیش از 1 میلیارد دلار کاهش می دهد که باعث افزایش فقر و محرومیت در این کشور می شود. بسیر رنجبر آگاه مسائل اقتصادی نیز در این باره میگوید.
تا تولید مواد مخدر را افغانستان منع کردم، ولی به یک بارگی درست نبود. بعد قدم به قدم کار میشد. کار بسیار نیک بود، مگر چطور بدیل ایجاد شود، چطور یک تعداد بیکار نشن، اینا به صف بیکارا کل تیله نشن، انداخته نشنده بود. ما به نمی صورت توجه نکردیم به اینکه چی کارای چی پلان‌های را عملی بکنیم که او ضربه نزند، شغل از دست مردم کارشان داشت. و یا بعض مالیات‌ها را بالا بردیم، مسئولات را بالا بردیم و این عاید مردم پایین آمد. این درست است که ما باید برای دولت عاید ایجاد بکنیم، مگر نه به قیمت پایان آمدن عاید مردم.
در همین حال عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید وزارت اقتصاد حکومت طالبان گزارش انستیتوت صلح آمریکا را شدیداً رد می کند و آن را در این شرایط کاملاً غیر سازنده توصیف می کند.
وزارت اقتصاد امارات اسلامی افغانستان گزارش انستیتوت صلح ایالات متحده را شدیداً و قویاً رد می کند و آن را در این شرایط کاملاً غیر سازنده توصیف می کند. امارات اسلامی در رشد و توسعه اقتصادی افغانستان در آغاز پروژه های کلان زیرساختی و زیربنایی و همچنین در کنترل نرخ تورم و در حفظ ثبات پول ملی در برابر اسعار خارجی یکی از دولت های موفق در این منطقه محسوب میشه.
این در حالی است که شماری از نهادهای امدادرسان جهانی هم از وضعیت بد اقتصادی افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفتند با فرارسیدن فصل سرما و افزایش بهای مواد سوختی و اولیه بحران اقتصادی در این کشور تشدید خواهد یافت.
گزارش همکارم سلطانی را میشنیدید در مورد گزارش این انستیتوت صلح آمریکا در مورد تشدید وخامت اوضاع اقتصادی در افغانستان. حکومت طالبان اما این گزارش را نادرست خوانده است. وزارت اقتصاد حکومت طالبان با صدور بیانیه‌ای گزارش این مؤسسه آمریکایی را در مورد وخامت وضعیت اقتصادی افغانستان به اساس خواند و آن را رد کرد. این وزارتخانه افزوده که در 2 سال اخیر پیشرفت‌های قابل توجهی در بخش اقتصادی در افغانستان صورت گرفته است. وزارت اقتصاد طالبان در بیانیه خود از بهبود وضعیت شاخصهای اقتصادی از جمله کاهش نرخ تورم، ثبات ارزش پول افغانی، افزایش عواید ملی و صادرات و گسترش پروژه‌های ملی از درآمدهای داخلی به عنوان پیشرفت افغانستان در اقتصاد یاد کرد. عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان هم در گفتگویی تاکید کرد وضعیت اقتصادی افغانستان با وجود تحریم‌های آمریکا و برخی دیگر از کشورها رو به بهبود است.
وزارت اقتصاد امارات اسلامی افغانستان و در مجموع نظام امارات اسلامی افغانستان در حوزه اقتصادی دستاوردهای ملموس، مشخص و عینی داشتند. شما امروز مشاهده میکنین که ثبات پول ملی ما در منطقه نه تنها کم نظیر که بی‌نظیر هست و حتی ثبات در مقایسه با اداره های قبلی افغانستان هم به پیشینه هست. عوامل مختلفی در این روند نقش داره، از جمله توسعه صادرات افغانستان سبب شده که ارزهای بیشتر داخل کشور شود. از قاچاق ما جلوگیری کردیم، خصوصا قاچاق ارز که در گذشته به یک سنت تبدیل شده بود، یعنی در اداره های قبلی. و همچنین ما پول ملی خود در تمامی ولایات افغانستان رایج ساختیم. این هم سبب شده که پول ملی ما روز به روز جایگاه خود را پیدا بکنه و ثباتش و در واقع ارزشش افزایش پیدا بکنه. خوبه که من این نکته اشاره بکنم برای هموطنان عزیز خود. پلان استراتژیک ما ایست که پول ملی ما به یک ثبات دائمی و استراتژیک و راهبردی دست پیدا کنه. یعنی هنوز هم از نظر ما به اون ثبات مد نظر خود نرسیدیم و ارزش پول ملی ما با توجه به تحرکات اقتصادی و در واقع روانهای سرمایه گذاری که در کشور ما مشهود هست و قرار است به زودی اتفاق بیفته، باید یعنی در برابر اسعار خارجی بیشتر از این افزایش پیدا بکنه. ما هنوز هم با تأسف باید بگویم به صورت غیر عادلانه و در مغایرت با حقوق اولیه بین الملل تحریم هستیم. پولهای ما منجمد شده که پولهای مردم افغانستان هست و کمک ها جلوش گرفته شده به خاطر اهداف و مقاصد سیاسی و ژئوپلیتیک، و همچنین هنوز هم ما با برخی محدودیت های بانکی در نقل و انتقال پول مواجه هستیم که سبب میشه تاجران ملی ما با چالش ها روبرو شود. البته تلاش های ما در ارتباط جریان داره. امیدواری ما است که در یک بازه زمانی کوتاه ما بتانیم تمامی این موانع را با سازوکارهای دیپلماتیک و نرم از میان برداریم و تسهیلات بیشتر برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در داخل کشور فراهم بسازیم.
شما شنونده مجله اقتصادی هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در گفتگویی با اشاره به سفر هیئت بلندپایه اقتصادی طالبان به جمهوری اسلامی ایران و امضای تفاهم‌نامه‌های در بخش‌های مختلف گفته که این تفاهم‌نامه‌ها بین ایران و افغانستان زمینه را برای گسترش هرچی بیشتر تجارت و روابط اقتصادی بین دو کشور مهیا می‌کند. کارشناسان افغان هم معتقدند امضای این تفاهم نامه ها می تواند زمینه تجارت، ترانزیت، صادرات و واردات و گسترش روابط اقتصادی بین دو کشور را فراهم کند. دعوت می کنم اظهارات دکتر عبدالهادی فرهنگ، کارشناس اقتصادی افغان را بشنوید که در این خصوص در گفتگو با ما داشت.
این مسئله ارزشمند و خوبی است. مسئله اساسی است که قراردادها یا تفاهم نامه‌ای که امضا میشه به اساس یک اصولی باشه که اجرایی شود، باید سهولت به تاجر دو طرف بیاره. نگاه کنین الان مسئله اول که سهولت است بین ایران و افغانستان چیست؟ مسئله روادید و ویزا است که خیلی وزارت خارجه کار ارزشمندی کرده که خیلی سهولت داره. ویزای دو کشور سهولت خیلی خوبی دارن. مثل ایران هیچ کشور دیگه مثل پاکستان، مثل کشور آسیا، هیچ کدومش به این شکل سهولت نداره. یک کار خوبی است بین ایران و افغانستان. این یک کار شایسته خوب که صحبت های آقای عزیزی که یک تاجر خوب و ارزشمند افغانستان است، این مسئله را بسیار به خوبی میتونه که یک آغاز خوب داشته باشه و این مسئله روادید و رفت آمد ها. البته افغانستان بسیار به دانش فنی نیاز داره. در این جلسات صحبت شد که ما ارائه دانش فنی به افغانستان میکنیم که طرف جمهوری اسلامی ایران در بخش معادن تجربه خیلی خوبی داره، در بخش بندهای برق یا نیروگاه‌های برق خیلی تجربه خوبی داره و در بخش فیزیبیلیتی استدی یا مطالعات علمی در خصوصی محیط زیست، مسائل زراعت، کشاورزی و مسائل تکنولوژی مثل بندهای برق و در خصوصی تمام مسائل ایجاد کارخانه ها بسیار تجربه خوبی داره. اگر مثال با متوافقاتی که با وزارت محترم تجارت و صنعت افغانستان انجام دادن، بروان به صنعت افغانستان انکشاف بدن، شهرکای صنعتی را انکشاف بدن و حمایت های صورت بگیر از کارخانه های صنعتی افغانستان به شکل معیاری سازی شوه، چون بسیار کارخانه در افغانستان سنتی است و شکل قدیمی است. اگر یا مثال تکنولوژی خوبی در اون نصب شد و معیاری شد که افغانستان در یک خودکفایی نیم بند یا خودکفایی کمی هم اگر ایجاد شد، بسیار به نفع افغانستان است.
عبدالهادی فرهنگ بود، کارشناس اقتصادی افغان. بسیاری از افرادی که در زلزله‌های اخیر ولایت هرات افغانستان خانه و وسایل خانه خود را از دست دادند، میگویند با فرارسیدن فصل سرما مشکلات آنان بیشتر و بیشتر خواهد شد و نیازمند کمک‌های فوری هستند. گزارش همکارم فیض احمد محمدی را در این خصوص بشنوید.
صدها تن از کسانی که بر اثر زلزله‌های پیهم در هرات خانه‌هایشان را از دست دادند، میگویند زمستان امسال جان آنان و خانواده هایشان را تهدید می کند. شهروندان ولسوالی های انجیل، زندجان، گلران و رباتسنگی با بیان این که روستاهای نائب رفی، سیاه آب، چاهک، قلعنو، کوشکک، کرنیل وردکا و ده‌ها قریه دیگر که بر اثر وقوع زلزله‌های پیهم هرات اکنون به ویرانه مبدل شده‌اند می‌گویند این مناطق نیاز اشد به بازسازی و توجه مردم و مسئولان حکومتی دارد. آنان با انتقاد از روند کند ساخت و ساز خانه‌های جدید در شماری از این قریه‌ها تاکید کردند زمستان امسال سخت‌تر از هر سال دیگری زندگی را به کام مردم رنج دیده و زلزله زده هرات تلخ‌تر کرده است و هیچ سرپناهی برای محافظت از سرما و یخبندان ندارند. ساکنان روستاهای ویران شده هرات از مقام‌های محلی این ولایت می‌خواهند تا به کیفیت ساخت خانه‌ها و تسریع آن توجه بیشتری صورت گیرد.
ما نیاز داریم که سرپناه باشه. چرا به خیمه زندگی نمیشه؟ گوسفند داریم دیگه. همه یاله عمل نیب. خیمه داریم که تیک کنیم. پلاس داریم تیک کنیم. دیگه سرپناه ما.
قری عبدالغنی هستم از سربلند. سخت است خیمه تیر کده نمیشه به زودترین فرصت اگرچه بشه خونه تیار شه. اگر هرچه هوا سرتر بشه تا خیمه سرتر بشه میشه.
سر آم اگمالی که اگه زود زود تیار شد تا برج دو اگه تیار شد. دیگه زود نمیشه تیار. دیگه اینجگا موا سرد. یک روز اگه گرم باشه روز دیگه برف بارشه. همین تعهد داریم که کارخونه شروع کرده میگه ما تیار میم دیگه بلکه تیار کنم ما میخواستن که تیار کنم.
در همین حال جان محمد نماینده شماری از زلزله زدگان ولسوالی زندجان فرارسیدن زمستان و نبود سرپناه را از مشکلات اساسی مردم در این شرایط برشمرد و تصریح کرد در برخی از مناطق کار ساخت خانه شروع شده اما تعداد آن کافی نیست. جان محمد با اشاره بر اینکه مردم این مناطق عمدتاً به کار کشاورزی و دامداری مشغول هستند اظهار داشت زلزله های پیهم همه هستی این مردم را از آنان گرفته و باید برای امید بخشیدن به مردم و ایجاد زندگی خوب برای این افراد سایر خدمات از جمله حفر چاه عمیق، ایجاد فرم‌های کشاورزی و توزیع ماشین‌آلات زراعتی مد نظر مسئولان قرار گیرد. از سوی دیگر مسئولان شهرسازی در کمیسیون رسیدگی به زلزله زدگان هرات میگویند از یک ماه گذشته تا حالا این کمیسیون به منظور ساخت خانه و سرپناه برای افراد نیازمند تمام تلاش خود را به خرج داده و همکنون نیز کار ساخت این خانه‌ها که در برابر وقوع چنین زمین لرزه‌های مقاوم هستند ادامه دارد. آجیلالا شهردار ولسوالی انجیل هرات که مسئولیت وارسی از ساخت و سازهای جدید در مناطق زلزله زده را بر عهده دارد میگوید در بیشتر از 20 قریه در ولایت هرات کار ساخت خانه آغاز شده و تا 10 روز آینده شاهد بهره برداری از شماری از این شهرک ها خواهیم بود.
در ساعاتی که زلزله شد خب شما هم شاهد حال از اونها بودیم. الحمدلله از طرف خیرین و از طرف خود امارت اسلامی برای دوستای زلزله زده ساعت مسکونی باز اونها مد نظر گرفته شده که سنگ تعداد زیادتر گذشته شده و نزدیک به انشالله به تکمیل شدن است.
این مقام محلی حکومت طالبان در هرات خاطرشان کرد مشکلات ساکنین این مناطق بررسی شده و برای رفع آن با مؤسسه های کمک رسان ملی و بین المللی تفاهم صورت گرفته است. وی خاطرشان کرد پس از سرپناه برای این افراد نیاز است که چاهای عمیق در این مناطق جهت توسعه کار کشاورزی و مالداری حفر شود.
چیز دیگه که اینجا مهم است برای آب شمدنی اونجا زیاد اشد ضرورت است. خواهش ما هم است که بابت آب اشد شمدنی چاهای برای حفر از اونها اقدام کنه که انشالله خیر آخرت ما و شما بشه.
کار ساخت خانه هایی که در مناطق زلزله زده در دست اداس است عمدتاً با کمک های مالی تاجران و افراد خیر شروع شده.
گزارش همکارم محمدی را میشنیدید. بازار بزرگ تجاری آرد و غله شمال افغانستان به منظور جلوگیری از احتکار و گرانفروشی در ولایت بلخ گشایش یافت. گزارش همکارم خیبر ابراهیمی را بشنوید در این خصوص از مزار شریف.
برای نخستین بار یک بازار بزرگ پولی تاجران آرد و غلجات به منظور یک دستگی و جلوگیری از گرانفروشی و احتکار در بلخ ایجاد شده است. افتتاح این بازار که به منظور ایجاد سهولت در داد و ستود باز شده با خوشبینی های زیادی میان بازرگانان و اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ شده است.
در سطح کشور اولین بار است که یک صنف میاری و بولی که در اینجا افتتاح شد که خوشبختانه در تجارای ما مفاد داره و هم در ملت ما مفاد داره. چرا؟ اینجا کنترل نرخ میشه، کنترل کیفیت میشه، فعلا اولین بار از بسط کشور همین میارها تطبیق میشود.
ایجاد چنین مارکت های تجارتی یک دریچه امید به مردم میباشه، بخصوص کسایی که در بیرون انتظار بازگشت و گپا دارن. به اصطلاح اخبار اقتصاد ساختمان ها چرا میکنند در چی امید داره از راه باز میشه که یعنی هنوز هم به اصطلاح شرایطی خوبی هست برای کار و تجارت در ایجاد.
با این حال شمار از تاجران هرچند گشایش این بازار را در راستای ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری های بیشتر به داخل کشور مؤثر میدانند، اما از بلند بودن مالیات شکایت دارند. آنان میگویند هرچند امنیت تامین شده، اما مسئولان باید روی امنیت جان تاجران توجه جدی داشته باشند تا هیچ تاجر از خلای امنیتی آسیب نبیند.
بهترین نعمت پروردگار امنیت است. ما شکرگزار و سپاسگزار مسئولین امارت اسلامی دولت خود نهایت متشکر هستیم که الحمدلله امنیت ما بهتر و خوبتر هست. باز هم خواهش میکنیم که در قسمت امنیت تاجر ما با قسمت مال و زندگی و سرمایه و اولادشان باید شب و روزانه مسئولین امارت اسلامی افغانستان کوشش بکنند. خدای نخواسته از یگان خالیگاه کوچک مخالفین یا دشمنان مسلمان ها استفاده نبکنه، خدای نخواسته در پریکر اقتصادی از این ولایت یا در سطح افغانستان کدام صدمه وارد بکنه.
تا زمانی که دولت همکار نباشه با تاجر، تاجر مستقلانه نمیتونه که خودش عمل بکنه. مثلا سهولت های را در قسمت محصول، در قسمت مالیه بر تاجر فراهم بسازه، چون این مواد اولیه و مصرفی است. این آردی که ما میاریم از گدا تا شاه از استفاده میکنن. بسیار افراد هستن که قدرت به دست آوردن پینان در یک روز ندارن.
در همین حال مقام های محلی در ولایت بلخ هم برای تامین امنیت تاجران و روی دستگیری برنامه های حمایت تاکید میکنند.
امروز ما شما کلان افتخار داریم که به تمام افغانستان خصوصاً بلخوز در ولایت بلخ شما میبینید که در ولایت بلخ تمام پروژه ها امنیت مدیریت ما شما داریم. الحمدلله ما شما یک ولی داریم که الحمدلله امروز یک ولی مهربان است. شما میبینید که و هر وقت که در نظرش فکرش مفکرش در همین ولایت ما شما که امنیت باشه، ولایت ما شما که آباد باشه، در هر میگه در هر چیز نگاهی تجارتی، نگاهی اکتشافی، نگاهی زراعتی، نگاهی صحت و هر چیز ما شما باید مکمل داشته باشیم.
گفتنی است که مارکت تجارتی مزار هتل پس از کانال قوشتپه دومین پروژه بزرگ عمرانی در شمال کشور است که پس از سقوط حکومت پیشین افتتاح می شود.
گزارش همکارم ابراهیمی را می شنیدید. باشندگان ولایت تخار در شمال شرق افغانستان از حکومت می خواهند با راه اندازی مجدد نمایندگی شرکت بزرگ تولیدی دولتی اسپینزر زمینه کار را برای افراد بیکار در این ولایت فراهم کند. گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را بشنوید در این زمینه از تخار.
نمایندگی شرکت اسپینزر در تخار به مخروبت تبدیل شده و باشندگان این ولایت از حکومت می خواهند با ترمیم و بازسازی دوباره آن زمینه کار را برای مردم فراهم بسازند. شماری از باشندگان تخار میگویند در جنگ‌های 40 ساله افغانستان نمایندگی شرکت سپینزر در تالقان کاملا آسیب دیده و به مخروبه تبدیل شده است که گذشتن از آنجا ترسناک میباشد.
شرکت سپینزر در تخار قدامت بسیار تاریخی داره. اگر این شرکت دوباره فعال شود میتونه که ده ها جوان صاحب کار شود و مصدر خدمت برای جامعه هم تمام شود. در ضمن شرکت اسپینزر در تخار در گذشته فعال بود ولی غیر فعال است. اگر شرکت دوباره فعال شود مطمئن هستیم که بسیاری از جوانان و شهروندان تخار صاحب کار میشه. دولت باید یک قسمت کمی کوشش بخره تا ترمیم شود.
برخی از این باشندگان که روی ملکیت اسپینزر سرمایه گذاری کرده اند از دیگر جوانان و مردم میخواهند که با فعال سازی بخش از ملکیت این شرکت از یک سو باعث آبادی شهر و از سوی دیگر زمینه کار را برای دیگران هم سازند. جمال الدین مالکی یکی از رستورانت هایی است که با هزینه 3 میلیون افغانی روی ملکیت سپینزر سرمایه گذاری کرده و اکنون نزدیک به 20 تن را صاحب کار ساخته است. او در این خصوص چنین میگوید:
ملک سپینزر ما با پول هزینه شخصی خود آباد کردیم. بیش از 3 میلیون بیشتر
آباد شده باشه. با تعداد 18 17 نفر اینجا به کار فعالیت داریم. از دیگر جوانان هم تو خواهش مندم که دیگر ملک اسپینزر هم تو رشد بده، آبادی داشته باشه.
شرکت اسپینزر که در گذشته بخش زیادی از کالاهای مورد نیاز مردم را در افغانستان تولید میکرد، اکنون در برخی از نقاط کشور از فعالیت باز مانده است. باشندگان تخار از حکومت میخواهند که با فعال سازی دوباره این شرکت در طالقان با تولیدات داخلی آغاز نمایند.
غواړم چې دغه شرکت چې مخکې د پختې او یا صابون یا د شینه به د وطن د تولیدول اوس په لال بند یا خراب شوی دی، باید غواړو د حکومت امارات اسلامي نه چې موږ ته دا بیرته په حاله کې شي او څو کسان پر روزګار شو، ځکه چې د پردي وطن نه خورا باندې ودرېده چې د خپل وطن آباد کو په خپلو مټو باندې. نو
مسئولان در شرکت سپینزر طالقان میگویند این شرکت در سال 13-14 خورشیدی فعالیت خود را در شهر طالقان